بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 263، سطر 33. استاد مروی، جلسه 179، مورخه 7/12/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، بالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم اذا لم يحلف الوكيل ونكل فحلف المشتري اليمين المردودة ورد العين على الوكيل، فهل للوكيل ردها على الموكل ام لا؟ وجهان بناهما في القواعد. آخرین صورتی که در این فرع شیخ انصاری مطرح کرده بودند این صورت بود که آقای زید ادعا می کند در این بیع وکیل بوده است، و هاکذا می گوید این عیب قبل از عقد نبوده است و عیب در دست مشتری حادث شده است. خب در این صورت گفتیم اگر مشتری بیانه نداشت، زید وکیل باید قسم بخورد. قسم بر این که عیب از گذشته نبوده است. در پایان این صورت در بحث امروز یه سوال مطرح میشه و از این سوال پاسخ داده می شود. سوال این است که در این صورت اگر زید وکیل قسم نخورد، نکول کرد از قسم، خب طبیعی است که طبق قوانین باب قضا قسم رد می شود به مشتری. مشتری این یمین مردود رو انجام داد، مشتری قسم خورد. خب نتیجه این می شود مشتری قسم خورده است بر این که عیب قبل از عقد بوده است. در نتیجه مشتری جنس رو به وکیل رد میکنه، جنس معیوب رو. وکیل پول مشتری رو به او پرداخت میکنه. خب تا اینجا هیچ بحثی نیست. سوال این است که پس از این واقعه آیا وکیل میتواند به موکل مراجعه کند و غرامت عیب رو بر دوش موکل قرار بده، جنس رو به او رد کنه، جنس معیوب رو، پولی رو که به مشتری داده است از موکل بگیره؟ در پاسخ از این سوال شیخ انصاری ابتدا کلامی رو از علامه نقل میکنه، سپس در نقد این کلام سخنی رو از محقق ثانی مطرح می کنن. در نقد کلام محقق ثانی عبارتی از فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه نقل می کند و پس از آن در مرحله چهارم خود شیخ انصاری یه نقدی رو به کلام فاضل جواد خیلی گذرا اشاره میکنه و بحث رو تمام میکنه. اما کلام علامه، علامه در قواعد فرموده است این که آیا وکیل پس از دادن پول به مشتری حق رد جنس رو به موکل دارد یا ندارد؟ دو احتمال است که این دو احتمال مبنی هست بر دو مبنا، و اون دو مبنا که تفصیلش در کتاب القضاء مطرح است این است که یمین مردود قائم مقام چه چیز است؟ برخی از علما میگویند یمین مردود قائم مقام بینه است، چنان چه اگر مدعی بیان اقامه می کرد بر تقدم عیب، در این بیانه تمام آثار بار بود، حتی آثاری که در علیه موکل است، یمین مردود هم در حکم بیانه است. پس بنابراین وکیل به حکم این قسم مشتری می تواند به موکل مراجعه کنه، بگوید عیب قبل از عقد بوده است، شما ضامن. این یه احتمال با مبناش. احتمال دوم این است که یمین مردود در حکم اقرار منکر حساب می شود، قائم مقام اقرار است نه بیانه. اگر یمین مردود قائم مقام اقرار منکر بود، منکر که زید باشد، اگر فرزن اینجا اقرار می کرد که عیب قبل از عقد بوده است، اقرار بر علیه خودش نافذ بود، موکل با این اقرار مورد مطالبه نبود، اینجا یمین مردوده بگیم در حکم اقرار است. پس فقط این یمین منکر رو که زید وکیل است درگیر غرامت میکنه و موکل ذمه‌اش بری است، هیچ مشکلی نخواهد داشت. این کلام علامه و دو احتمالی که مطرح کرده است. مرحوم محقق ثانی اگه اجمالی تو کلام علامه هست اشاره کن، یه وقتی مجمله براتون کلامی و سربسته اشاره کن، چون دیگه روشنه که اگر این یمین در حکم اقرار باشه، اقرار فقط بر علیه مقر نافذه، یمین مردوده میگن مثل اقرار منکره. اگر آقای زید وکیل که منکر بود یه وقتی میامد اقرار میکرد که این عیب از قبل بوده، این اقرار فقط گردن خودشو میگیره، به موکل کاری نداشت. اینجا هم یمین مشتری مثل اقرار منکره، قائم مقام اوست، یعنی گویا که آقای زید اقرار کرده، اگه زید اقرار میکرد چیکارش میکردن؟ فقط گردن خودش گیر بود نه گردن موکل. یمین مردوده مشتری هم فقط گردن این آقای زید رو گیر میاندازه و ربطی به موکل نخواهد داشت. این توضیح زید کلام علامه. حالا دقت کنید، محقق ثانی به علامه اشکال کرده است. فرموده است شما در کتاب القضا اگر یمین مردوده رو قائم مقام بینه هم حساب کنید، در این مورد یه مشکلی وجود داره که با وجود این مشکل زید وکیل حق رجوع به موکل رو ندارد و آن مشکل این است که فرض این است زید وکیل با صراحت گفته است که عیب از گذشته نبوده است، عیب جدید بوده است. فرض کنیم یمین مشتری به جای بینه است و اصلا مشتری بینه آورده است که این عیب از قبل بوده است. وکیل با اعتقاد خودش که عیب جدید است بینه رو دروغگو میدانه، پس بینه در پیش وکیل کاذب است. چطور میتواند وکیل با تمسک به بینه یا قسمی که او رو دروغ میداند به موکل مراجعه کنه و به خاطر یک قسم دروغ یا بینه کاذبه از موکل تقاضای غرامت کن؟ در این مسئله وکیل حق رجوع به موکل رو نخواهد داشت. بعد محقق ثانی یا اللهم الا ان یقال داره، می فرماید مگر این که بگوییم وکیل که ابتداعا می گفت عیب قدیم نبوده است، با تمسک به یک اصل این حرف رو می زد، می گفت اصل عدم سبق عیب است، لذا اعتراف میکرد عیب قبل از عقد نبوده است. حالا که بینه یا قسم به جای بینه میگه عیب قدیم بوده، وکیل از اصل دست بر می داره و حکم بینه یا قسم قائم مقام بینه رو میپذیره. میگه عیب قدیم بوده، لذا به موکل حق داره مراجعه کن. اینم کلام محقق ثانی تمام شد. کلام فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه، ایشون فرموده است این رجوع وکیل به موکل فقط مبناش این نیست که آیا یمین مردوده در حکم بیان است یا نه، بلکه یک قید دیگه هم اینجا لازمه و اون قید این است که ما یمین مردوده رو از سوی مشتری باید در حکم بینه منکر بگیریم تا مسئله تمام بشه و الا یمین مردوده در حکم بینه مدعی باشه دردی رو دوا نمی کن، فایده ای نداره. به خاطر این که چنانچه محقق ثانی گفت بینه مدعی رو آقای زید کاذبه میدانه، او رو دروغ حساب میکنه، لذا بینه مدعی برای زید وکیل فایده ای نداره. پس ما باید اینجا این چنین مبنا رو مطرح کنیم که آیا یمین مشتری در حکم این است که منکر و راد یمین و آقای زید بیان آورده است؟ اگر بیانه زید شهادت میداد که این عیب قدیمی بوده، اینجا همه آثار برش بار بود، اینجا هم یمین مردوده رو اگه قائم مقام بینه زید بدانیم مطلب تمام است. آن وقت زید حق رجوع به موکل خواهد داشت. اینم کلام فاضل جواد صاحب مفتاح الکرام. شیخ انصاری خیلی سربسته اینجا یک کلمه بیان میکنه، میفرماین کلام فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه رو ما قبول نداریم. به خاطر این که همینقدر انسان بتواند ثابت کند که یمین مردوده در حکم بیینه است، مطلب تمام میشه. در بیینه جمیع آثار بار میشه، چه بیینه منکر باشه، چه بیینه مدعی باشه. اگر مدعی هم بیینه اقامه کرد، این بیینه بر علیه موکل کارساز خواهد بود. این نکته رو ذکر میکنن. بعد هم میفرماین و تمام الکلام فی محله. این بحث مربوط به باب قضا است و حرف فصل رو نسبت به این مسئله در کتاب القضا باید مطرح کنیم. خب دیگه واضحه که این نکته، این فرع هم تمام میشه. عبارت رو دقت بفرمایید. ثم اذا لم يحلف الوکیل. خوب دقت کنید، صورت مسئله رو همون صورت گذشته است. امروز هم در اول بحث اشاره کردیم دوباره اون صورت رو. زید مدعی وکالت است، میگه من در این بیع وکیلم، ولی انکار میکند که عیب قبل از عقد باشه. میگه عیب در دست مشتری پیدا شده، مشتری بیانه نداره، وکیل منکره، بهش میگن قسم بخور بر این که عیب از گذشته نبوده. وکیل قسم نمیخوره. ثم اذا لم يحلف الوکیل، وکیل قسم نخورد بر این که عیب در گذشته نبوده، عیب جدیده. و نکله، اصطلاح نکله نکول از قسم کرد، یعنی قسم نخورد. خب اینجا لام حال معلومه، یمین رد میشد به مشتری، یا حالا خود زید وکیل یمین رو به مشتری رد میکنه، یا حاکم شهر یمین رو به مشتری رد میکنه. مشتری قسم خورد که عیب از گذشته بوده است. فحلف المشتری الیمین المردوده، مشتری اون یمین مردوده رو انجام داد، قسم خورد که عیب از گذشته بوده. خب تا اینجا نتیجهش معلوم، مشتری بر طبق این قسم این جنس رو به وکیل رد میکنه، پولشو میگیره. و رد العین علی الوکیل، مشتری این رو به وکیل رد کرد، پول خودش به تمام گرفت، این معیوبرم داد دست وکیل. حالا سوال اینه، فهل الوکیل ردها علی الموکل ام لا؟ آیا وکیل میتواند این جنس معیوب رو دستش بگیره بیاره در خانه موکل، بگوید مشتری قسم خورده که این عیب از گذشته بوده، پس این عیب از گذشته بوده، جنس معیوب رو بگیر، پولی رو که من به مشتری دادم تحویل من بده تا این عیب غرامتش به گردن خودت بیفته. فهل الوکیل ردها علی الموکل؟ آیا وکیل میتواند عین رو به موکل رد کنه ام لا؟ یا نمیتواند؟ وجهانه. اینجا دو تا احتماله. گفتیم چهار مرحله بحثه. مرحله اول کلام علامه در قواعده، این مرحله اول. بناهما فی القواعده، این دو احتمال رو مبتنی کرده در کتاب قواعد علامه بر این مبنا. علا کون الیمین المردوده کل بینه. در باب قضا باید بحث کنیم آیا یمین مردوده آثار بینه رو دارد؟ فینفس فی حق الموکل، بیینه جمیع آثار رو ثابت میکنه. این بیینه در حق موکل نافذ است، یعنی بیینه گفته عیب قبل بوده، موکلم باید به گفته این بیینه تسلیم باشد و اعلام کند که عیب از گذشته بوده است، در نتیجه غرامت رو به وکیل بدهد. احتمال دوم، او که یا یمین مردوده در حکم اقرار منکر حساب می شود. اگر اینجا آقای زید منکر فرزن اقرار می کرد که این عیبت گذشته بوده است، این اقرار منکر بر علیه خودش نافذ بود، بر علیه موکل نافذ نبود. اینجا یمین مردوده مشتری هم مثل اقرار منکر حساب میشه، فلا ينفذ. پس بنابراین در حق موکل نافذ نیست، چون اقرار العقلا على انفسهم نافذ. پس این یمین مشتری مثل اقرار منکره، فقط در عرض کنم که در نظر منکر و وکیل این اقرار نافذه و باید غرامت بکشه، ربطی به موکل نداره. این مرحله اول. مرحله دوم بحث، و تنظر فیه فی جامع المقاصد. جامع المقاصد محقق ثانی در این کلام علامه اشکال کرده، فرموده فیه نظرو، وجه نظر رو از خارج توضیح دادید. محقق ثانی می فرماید فرض کنیم یمین مردوده هم مثل بیینه باشه، اینجا کارساز نیست. چرا؟ چون اینجا زید وکیل اول انکار کرده که عیب از گذشته بوده. معنای انکار زید اینه که این بیینه که میگن عیب از گذشته بوده دروغ میگن. پس وکیل چطور به خاطر یک بیینه کاذبه یا به خاطر یک قسمی که وکیل او رو دروغ میدانه به موکل مراجعه کنه بگه عیب از قبل بوده، غرامت عیبو بکش مثلا؟ تنزل در این کلام علامه در جامع المقاصد به این شکل اشکال کرده، به ان کونها کل بیینته، بودن یمین مردوده مثل بیینه لا یوجب نفوذ حال الوکیل علی الموکل، باعث نمی شود که اون بیینه نافذ بشود به نفع وکیل بر علیه موکل، که به خاطر اون بیینه وکیل هم بتواند به موکل مراجعه کنه. چرا؟ لأن الوکیل معترف به عدم صدق العیب، وکیل اعتراف میکرد که عیب از گذشته نبوده، پس این بیینه رو کاذب میدونه، یمین آقای مشتری رو دروغ میدانه که مشتری یمین مردوده قسم خود عیب از گذشته بوده. چطور به خاطر این قسم دروغ که خودش دروغ میداند او را به موکل مراجعه کنه بگه به این قسم دروغ ملتزم بشو بگو عیب از قبل بوده؟ لأن الوکیل معترف به عدم صدق العیب، وکیل اعتراف میکنه عیب از گذشته نبوده. فلا تنفعه البینه القائمه على السابق الكاذبه به اعترافه، پس نفعی ندارد وکیل را بینه‌ای که مدعی اقامه کرده بود بر سبق عید، اون چنون بینه‌ای که کاذب و دروغ است به اعتراف آقای وکیل، به اعتراف وکیل این بینه دروغه، به خاطر این بینه دروغ نمیتونه گردن موکل رو گیر بندازه. قاله میفرمایند محقق ثانی فرموده اللهم الا ان یکون، مگر اینکه با این توجیه بگیم که انکار قبلی وکیل مستند به اصل بوده، میگفته اصل عدم سبق عیب است، بر طبق اصل اعتراف میکرده است که عیب از گذشته نبوده، حالا که بیینه اقامه شده، بیینه یا قسمی که قائم مقام بیینه بر اصل مقدمه، خب بنابراین از اون اصل دست برمیداره، بر طبق بیینه میگوید عیب از قدیم بوده، لذا به موکلم مراجعه میکنه. اللهم الا ان یکون انکاره، مگر این که انکار وکیل لسبق العیب، انکاره لسبق العیب، انکار وکیل سبق عیب را استنادن الالاصل، مستند به اصل بودن، به حیث لا ینافی ثبوتو، به جوری که منافات با ثبوت سبق نداشته باشه، چون اصل حکم ظاهری است. اگر بیینه آمد گفت بیینه بر اون مقدمه، یا اگه معلوم شد در واقع اون عیب واقعا از قبل بوده، خب این مقتضای اصل منافی با واقع نیست. به حیث لا ینافی ثبوت اون عیب رو، ثبوت اون سبق رو، ولا دعوا ثبوتهی، و نم منافات با دعوای ثبوت داشته باشه، که ان یقوله، به این که آقای زید وکیل اینجوری بگوید بر طبق اصل اینجوری قبلا میگفته لا حق لک علی فی هذه الدعوا، میگفته آقای مشتری تو حقی بر علیه من داری دعوا نداری، معناش اینه بر طبق اصل من میگفتم عیب از گذشته نبوده پس تو حقی نداری. اذ لیس فی المعیب عیب ثبت لک به الرد علی، زیرا در این مبیع عیبی نیست که ثابت بشود برای توی مشتری به توسط این عیب رد بر من رو. فانه اگر انکار وکیل مستند به این اصل بوده، اینجا لا تمنع حین اذن تخریج المسئله علی القولین المذکوره، دیگه معنی ندارد که مسئله رو تخریج کنیم بر اون دو قول، یعنی بگیم دو تا احتمال درش. اگر عرض کنم که یمین مردوده در حکم بیینه باشد، بنابراین بیینه مقدم بر اصل است، لذا به حکم بیینه رفتار میکنید، یا نه یمین مردوده در حکم اقرار است، پس بنابراین به همون اصل عمل میکنیم و اقرار در حد موکل نافذ نیست. اینم کلام محقق ثانی. مرحله سوم، و فی مفتاح الکرامه، فاضل جواد در مفتاح الکرامه اینجوری فرموده، ان اعتراضه مبنی، اعتراض محقق ثانی مبنی است علی کون الیمین المردوده، بر اینکه یمین مردوده مثل بیینه راد باید باشه. در وقتی این اشکال وارده که یمین مردوده مثل بیینه راد باشه، و حال این که معروف بین علما انه که بیینه المدعی، این که یمین مردوده در حکم بیینه مدعی است. اقولو، این هم مرحله چهارم کلام شیخ انصاری، کونه کبینتهی لا ینافی عدم نفوذها للوکیل المکذب لها علی الموکل، بودن عرض کنم یمین مردوده در حکم بیینه آقای راد منافی نیست عدم نفوذ او را برای وکیل که مکذب است بر اون بیینه را بر حق موکل. و تمام الکلام فی محله، بفرماین تمام سخن در جای خودش خواهد آمد، که در حقیقت اینجا مسئله رو مرحوم شیخ به اجمال واگذار میکنن، ممکنه نافذ باشه ممکنه نافذ نباشه، تمام کلام هم در کتاب القضا خواهد آمد. الرابعه، لو رد سلعتا بالعین فانکر البایع عنها سلعتو. عرض شد که در صورت اول از صور کلی مسئله که اختلاف در رابطه با موجبات خیار بوده است، چهار مسئله بیان می شود. سه مسئلهش گذشت، مسئله چهارم این است که آقای مشتری متاعی رو که خریده است به بایع و مالک رد میکنه، دیگه بحث وکیل تمام شد، دیگه وکیلی در اینجا نیست. جنس رو که به بایع رد میکند به خاطر عیبی که در این جنس است، بایع میگوید این متاع متاعی که من به مشتری تحویل داده بودم نیست، متاع تغییر کرد و مشتری میگوید این متاع مردوده همان متاعی است که عقد بر او واقع شده است. خب اینجا حکم مسئله چیست؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا مسئله دو صورت دارد. صورت اول این است که بایع خیار مشتری رو قبول داره، یعنی میگه من قبول دارم این متاعی رو که من به مشتری دادم یه عیبی داشت، لذا مشتری خیار عیب داره، ولی این جنسی که الان مشتری به من داره تحویل میده، اون متاع اصلی نمی باشه. لذا اقرار میکنه اگر متاع اصلی آورده شد مشتری حق فسخ داد. این یک صورت که بحث مبسوطی داره، مرحوم شیخ بعدا مطرح. صورت دوم که حکمش مقدم می شود این است که وایه هم حق خیار مشتری رو انکار می کند و هم ادعا می کند که این متاع متاع اصلی نمی باشه. به این شکل که مثلا بایه می گوید من روغن حیوانی درجه یک به مشتری فروختم، هیچ عیبی هم نداشت. این روغن معیوبی رو که مشتری آورده به من رد کنه متاع اصلی نیست. در این صورت مرحوم شیخ می‌فرمایند قول بایه مطابق با اصل است. اینجا دو تا اصل داریم، اصل عدم حق مشتری است بر علیه بایه، اصل دوم این است که شک داریم این متاع متاع بایع است یا نه. اصل عدم بودن این متاع است متاع بایع. پس بنابراین قول بایه با این دو اصل مطابق است. البته بعدا اشاره میکنیم سه تا اصل دیگه هم فخرالمحققین اینجا اضافه میکنه، قول بایه مطابق با پنج اصل میشه. بعدا میگیم اصالت العدم بارها گفتیم اصلا از کجا در میاد، از علم اصول و به دقت خوندن علم اصول در میاد. هر شیء حادثی، هر شیء حادثی نیاز به دلیل داره. وقتی شیء حادث وجودش نیاز به دلیل داشت اصل عدم حادثه. کل حادثه مسبوق بالعدم، اصل عدم حادثه. همون عدم ازلی بگیرید شما، بله اصل عدم حادثه. اصالت العدم مشکل رو حل بله. خب ببینید عرض کردیم دیگه، اصل عدم آیا این متاع متاع بایع هست یا نیست؟ همیشه اصل با طرف عدمه، همیشه اصل با طرف عدمه. لذا بارها گفته شده هر شیء حادث نیاز به دلیل داره. یعنی اصل این است که اینجور نیست، اصل این است که این حادث نشده، این وجود نگرفته. شک داریم آیا این متاع متاع بایه است یا نه. بودن این متاع متاع بایه یه امر وجودیه، وجودش نیاز به دلیل داره. لذا اگر آقای مشتری دلیل آورد، بیانه آورد، بیانه شهادت دادن ما بودیم که این روغن مال بایه بود، بایه تقدیم مشتری کرد همین روغن رو، شیء وجودی با دلیل ثابت میشه. وقتی آقای مشتری بیانه نداره، دلیل نداره، در کل امر حادث اصل عدم است. پس بنابراین اصل عدم این سلعه است، سلعه بایه. شک داریم آیا الان پس از عقد، یک هفته از عقد گذشته، آیا بایه حقی به گردن، آیا مشتری حقی به گردن بایه دارد یا حقی به گردن بایه ندارد؟ امر وجودی است. اگه بایه دلیل بیارد، بیانه اقامه کند بر حق فبها، دلیل و بیانه نداره، کل امر حادث مسبوق به عدم، اصالت العدم جاریه. اصل عدم حقی است برای مشتری بر علیه بایه. دقت کنید، مثلا به تراشید ببینید. خب اصالت عدم لزوم که جاری نمیشود، به خاطر اینکه اصل در عقود لزوم، او که تمام اصالت اللزوم دیگه. اصل دیگه بفهم، اصل عدم استحقاق بایه از سمن را، سمن اصلا دست بایه رفته، تمام شده. این آقا میخواد سمن رو رد کنه، دوباره بگیره از اون. شما باید در این مسئله اصل جاری کنید. او سمن گرفته، تمام شده، با اصل به یقین داریم استحقاق سمن رو، چون عرشم به نظر شیخ انصاری که جزء سمن نیست که، لذا این اصلا جاری نمیشه. حالا بحث دارم. خب کجا حالا بعد جاشو بیارید تا باید ببینیم هم چیزی بوده یا نه. خب حالا دقت کنید، بحث داره مسئله کنید. حتی اینجا این دو اصل چون مطابق با قول بایه است، لذا بایه منکر حساب می شود. مشتری قولش مخالف با اصل است، مدعی حساب میشه، حاکم شرع از آقای مشتری مطالبه بیانه میکنه.
اگر مشتری بیانه نداشت، بایه قسم میخورد بر این که مشتری حقی بر علیه او ندارد و با قسم خوردن بایه حاکم شرع نزاع را تمام میکند و به نفع بایه حکم میکند.
حالا صورت دوم رو هم طرح کنیم، بعدم مرحوم شیخ یک عقوله دارن اینجا تا بعد انشالله به توضیحاتش برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.